بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در هفته گذشته این خطبه 223 نهج البلاغه رو یه مقدارش رو ترجمه کردیم. دنباله خطبه حضرت می‌فرمایند فتعالا من قوی ما اکرمه و تواضعت من ضعیف ما اجرعک علی معصیته. خب بعد از این که عرض کردیم حضرت اون آیه شریفه سوره انفطار رو خوندن یا ایها الانسان، که حالا بعضیا میخوان بگن از مفسرین انسان فقط خطاب و مخاطب کافره، انسان کافر رو داره میگه، ولی کثیری از مفسرین معتقدن همه انسانها، هر انسان هم از کافر مسلمان، مسلمانی که خدای نکرده معصیت خدا رو میکنه. یا ایها الانسان، انسان عاصی. ما غرک بربک الکریم، این آیه رو خوندن و بعد مطالبی رو ایراد فرمودن که چه چیزی سبب میشه با این همه عنایت و لطفی که خدای تبارک و تعالی به انسان داره، باز انسان جرأت پیدا کند بر معصیت خدا. چه چیزی انسان رو فریب میده و مغرور میکنه بر اینکه انسان برود سراغ معصیت خدا؟ حالا دنبالش رو بخونیم. دنبالش این است که فتعالا بلند مرتبه است، من قوی، اون خدای قادر قوی که ما اکرمه، چقدر کریمه، یعنی با این که قدرت داره این انسان رو در همین دنیا مؤاخذه بکند، قدرت داره عنایات خودش رو دیگه سلب بکنه از این انسان، اما باز کرامت میکنه. انسان معصیت میکنه، مخالفت میکنه، ولی باز او با کرامت با این بنده خودش برخورد میکنه. و تواضعت من ضعیف، این تو چقدر از خودت ذلت نشون میدی و با وجود ضعف فراوانی که داری اما باز جرأت بر معصیت، ما اجرک علی معصیته، تو جرأت بر معصیت خدا پیدا میکنی. یعنی اینی که انسان با وجود ضعفی که داره اگر باز جرأت بر معصیت خدا پیدا کرد، این ذلت، تواضعت یعنی این نهایت این است که خودت رو ذلیل کردی، خار داری میکنی، یعنی انسان با هر معصیتی خودش رو پایین میاره. این لازمه این فرمایشی که انسان، حالا حقیقت گناه هم که چنین نتیجه ای رو داره، انسان با گناه بالا نمیره، با گناه سقوط پیدا می کند. اون مرتبه شریفه‌ای که خدای تبارک و تعالی برای او در نظر گرفته هی دائما از او دور میشه. امیرالمومنین فرمود و تواضعت من ضعیفن، تو با این ضعفی که داری اما جرأت بر معصیت پیدا میکنی، خودت رو خار کردی. این تواضعت یعنی خار میکنی خودت رو، ذلیل میکنی خودت رو. و انت فی کنف سترهی مقیم، ما در تحت پرده ستاریت خدا اقامت داریم. ما اگه ستاریت خدا نبود وجودی نداشتیم ما. و فی ساعت فضلهی متقلب، همه امورمون رو در تحت عنایت فضل خدا داریم انجام میدیم. اگر حرف میزنیم، اگر راه میریم، اگر خورد و خوراک داریم، اگر فکر میکنیم، هر چی هست همش فضل خداست و در دایره فضل خداست. باز فلم یمنعک فضله ولم یحتک عنک ستره. خود صبحكم الله بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در هفته گذشته این خطبه 223 نهج البلاغه رو یه مقدارش رو ترجمه کردیم. دنباله خطبه حضرت می‌فرمایند فتعالا من قوی ما اکرمه و تواضعت من ضعیف ما اجرعک علی معصیته. خب بعد از این که عرض کردیم حضرت اون آیه شریفه سوره انفطار رو خوندن یا ایها الانسان، که حالا بعضیا میخوان بگن از مفسرین انسان فقط خطاب و مخاطب کافره، انسان کافر رو داره میگه، ولی کثیری از مفسرین معتقدن همه انسان ها، هر انسان هم از کافر، مسلمان، مسلمانی که خدای نکرده معصیت خدا رو میکنه، یا ایها الانسان انسان عاصی. ما غرک بربک الکریم، این آیه رو خوندن و بعد مطالبی رو ایراد فرمودن که چه چیزی سبب میشه با این همه عنایت و لطفی که خدای تبارک و تعالی به انسان داره باز انسان جرأت پیدا کند بر معصیت خدا. چه چیزی انسان رو فریب میده و مغرور میکنه برای اینکه انسان برود سراغ معصیت خدا؟ حالا دنبالش رو بخونیم. دنبالش این است که فتعالا بلند مرتبه است، من قویین، اون خدای قادر قوی که ما اکرمهو، چقدر کریمه، یعنی با این که قدرت داره این انسان رو در همین دنیا مؤاخذه بکند، قدرت داره عنایات خودش رو دیگه سلب بکنه از این انسان، اما باز کرامت میکنه. انسان معصیت میکنه، مخالفت میکنه، ولی باز او با کرامت با این بنده خودش برخورد میکنه. و تواضعت من ضعیف، این تو چقدر از خودت ذلت نشون میدی و با وجود ضعف فراوانی که داری اما باز جرأت بر معصیت، ما اجرک علی معصیته، تو جرأت بر معصیت خدا پیدا میکنی. یعنی اینی که انسان با وجود ضعفی که داره اگر باز جرأت بر معصیت خدا پیدا کرد، این ذلت تواضعته، یعنی این نهایت این است که خودت رو ذلیل کردی، خار داری میکنی. یعنی انسان با هر معصیتی خودش رو تو فریب خوردی، اون نیامد تو را فریب بده، تو دنیا رو دیدی، تو خودت فریب خوردی. یک، در آیات شریفه قرآن این تعبیر وجود داره که و تخستم آیات الله هزوا و قررت کم الحیات و دنیا، در سوره جاسیه آیه 35. خدا در قرآن به بعضی از اقوام می‌فرماید که دنیا شما رو فریب داد، قررت کم. یا در سوره حدید آیه 14 می‌فرماید و قررت کم الامانی، آرزوهای طول و دراز انسان رو فریب میده، که خب آرزوها همون دنیاست. اینجا من مراجعه کردم به این منهاج البراءه مرحوم میرزا حبیب الله خویی، که مرحوم میرزا حبیب الله خویی تقریبا حدود 120 سال پیش فوت شده و یکی از شروع بسیار خوب برای نهج البلاغه همین شرح ایشونه. ایشون اینجا این آیاتم رو اشاره میکنه، میگه خب قرآن که میگه قررت کم حاضل، قررت کم الحیات و دنیا، دنیا فریب داد، اما امیر المومنین فرد حقا اقول مد دنیا قررت که ولیکن به حق تررده. این یه جمله ایست که باید انسان دیگه تو ذهنش بمونه، این جمله ملکه انسان بشه. ایشون رحمت الله علی میگوید آیه شریفه اون علت جزئیه ضعیفه برای انحراف و معصیت انسان رو داره ذکر میکنه. دنیا یک علت جزئیه ضعیفه است، دنیا علت تامه قویه نیست، بلکه علت مادیه ضعیفه سخیفه است. می فرماید امیر المومنین می فرماید علت تامه قویه خودتی. بعد می فرماید دنیا ظواهر شیبی داره، کاشفت کل اذات و آزنت که علا سوا. دنیا به صورت آشکار تو رو موعظه می کنه، همه دنیا موعظه است، دنیا تو رو آگاه کرده بر بدیها، دنیا به تو عدل رو نشون داده. و لهیه به ما تعد و کم نزول البلا به جسمک و نقص فی قوتک استق و اوفا من ان یک زبک او تقرک. دنیا یه وعده هایی داده به تو، گفته این جسم تو یه روزی گرفتار بلا میشه، یه روزی تو پیر میشی، یه روزی قوت تو به ضعف گراییده میشه. اینا رو دنیا داره به تو میگه، دنیا داره دائما تو رو موعظه میکنه، اصدق است و اوفاس از این که به تو دروغ بگه یا تو رو فریب بده. ولرب ناسه لها اندک متهمون، گرفتاری توی آسی و توی گناهکار این است که آدم ناسه و موجود ناسه در نزد تو متهمه. و صادق من خبرها مکذب، یا آدم صادق القول یا یه موجود صادق القول مکذبه، تو تکذیبش میکنی. ولئن تعرفتها فی الدیار الخاویه، اگر تو بشناسی دنیا رو از راه دیار خاویه، شهرهایی که انقدر سکنه داشته، افراد داشته، الان شهر از بین رفته. حالا خاویه یعنی یا ساقطه یا خالیه، هر دو معنا براش آمده. و ربوع الخالیه، منازل خالی. لتجدنها من حسن تذکیرک، تو میبینی دنیا چقدر مذکر خوبیه برا تو. آدم دوروبر خودش ببینه، پیر مردهایی که دیگه دارن روزای آخرشونه، این داره مذکره که تو هم به همچین مرحله میرسی. و بلاغ موعظتک به محلت شفیق علیک، دنیا یک دوست شفیق برای انسانه، چون دائما داره موعظه میکنه آدمو. و شحیح بک، دنیا آدمی است که نسبت به انسان شح داره، بخل داره، که انسان خیلی وارد دنیا نشه، خیلی دل نبنده به این دنیا. بعد می‌فرماید ولنعم دار و من لم یرز بها دارا، چه خوب جایی این دنیا، اما برای کی؟ برای اینکه لم یرز بها دارا، به عنوان دار خودش قرار نده. دار باشه، خانه باشه، اما انسان خانه خودش قرار نده. و محل و من لم یوتنها محلا، دنیا محل خوبیه اما برای کسی که قصد توتن در دنیا نکنه. و این السعدا به دنیا قدن هم الهاربون منها الیوم، سعدا و افراد سعادتمند در دنیا اونایی فردا سعادتمندن که امروز از دنیا فرار کنن، امروز از دنیا فرار بکنن. خب این جملات دیگه در نهایت اوج موعظه است برای ما، واقعا در نهایت اوجه. امیرالمومنین فرماید تو دنیا قصد توتن نکن، طوری زندگی نکن که میخوای همیشه بمونی تو دنیا، اینجا رو وطن قرار بدی، از دنیا باید فرار کرد. حالا گرفتاری ما این است که دنیا از ما فرار میکنه، ما میخوایم به دست بیاریم رو، این گرفتاری ما شده. باید اینا رو واقعا در خودمون اون پیاده بکنیم. ما چقدر هارب از دنیا هستیم، الان پست و مقام و منصب و اینا آماده است، انتخابات مجلسه، چقدر ولع دارن یه عده‌ای بر این که برن این صندلی رو تصاحب کنن، چند درصد اینا برا خداست؟ واقعا البته قطعا یه عده‌شون برا مسئولیت برا خداست، ولی کمه متاسفانه. اون اوائل انقلاب در این قوم ما بزرگان رو میرفتن سراغشون به التماس، آقا بیایید مجلس نیاز به مدرس داره. بعد حالا بعضیشون قبول میکردن، بعضیشون باز قبول نمیکردن، ولی الان انسان احساس میکنه که فرمول عوض شده. این که دارم میگم نه راجع به قوم میخوام عرض بکنم، راجع به کل کشور. یه کسی که میخواد نماینده بشه از 5-6 ماه قبل رایزنی میکنه با افراد، با مسئولین، با مردم، با قشرهای مختلف. این معناش تکالب بر دنیاست. مجلس جاییست که انسان اگر تو قدرت داری بتوانی قانونی که مصلحت این مردم و کشور هست و مطابق با موازین اسلامیه، تو قدرت بر فهم او رو داری، خب برو برای خدا هم برو. اما اگر کسی نمیتونه بفهمه این قانون به درد میخوره یا نه، خب این اصلا جایز نیست به در این مسئولیت ورود پیدا بکنه. متاسفانه قوانین ما هم یه قوانین نیست که بالاخره یک چارچوبی درست بکنه. آخه مگر هر کسی که لیسانس داشت میتونه قانون بفهمه تو این کشور، میتونه قانون تصویب کنه؟ مگر هر کسی که یه مدرک این چنینی داشت این به درد مجلس میخوره؟ حالا البته این یک زمان امتحانیه، ماها به یه جور امتحان میشیم، هر کسی به یک جور داره امتحان میشه، هر کسی به یه نحوی خدا دنیا رو به یه جوری سراغش میفرسته، به یک نحوی، حالا یا در پول یا در مقام یا در شهوت یا در ادعای آقایی، هر کسی به یک نحوی دنیا میره سراغش. عمده این است که انسان حارب از دنیا باشه. امیدواریم که اینها رو واقعا بفهمیم و باور کنیم و انشالله بر طبقش عمل کنیم. خب بحث ما در فرمایش شهید صدر رضوان الله تعالی علیه بود. عرض کردیم که ایشون بعد از این که می‌فرمایند حجیت تخییریه نیاز به معونه اضافه داره، بعد از این می‌فرمایند که ما سه تا بیان داریم برای این که این حجیت تخییریه را یا به تعبیر دیگر تخییر اصولی را یا به تعبیر دیگر تخییر وضعی را از این اخبار تخییر استفاده کنیم. بیان اولشون این بود که کلمه اخص اطلاق داره، هم اخص عملی رو میگیرد هم مفادی. دیگه توضیح نمیدم، دیروز توضیح دادم. مونتا گویا کسی به ایشون میگه شما با کلمه سعه چه کار میکنید؟ سعه رو هم بخواید بگید، سعه رو نمیشه گفت اطلاق داره. ایشون گفت نه، سعه فقط ظهور در تخییر فقهی داره. این خلاصه بیان اولشون بود. خب ما دیروز عرض کردیم اینجا دو تا اشکال داره. یک اشکال این است که اطلاق مشکل رو حل نمی کنه. شما باید بیاید بگید این روایات و اخبار تخییر یا ظهور در تخییر فقهی دارد ولا تدل بر تخییر اصولی یا بالعکس. این دوتا در حقیقت الان مفروض اینه قسیم همن، مقابل همن. ما میخواییم ببینیم که آیا از این روایات تخییر فقهی رو استفاده کنیم یا تخییر اصولی رو استفاده بکنیم. نمیشه هر دوشو ما اینجا بگیم دلالت داره. و هر دوشو دلالت داره، بالاخره چه نتیجه‌ای ما میخواییم بگیریم؟ یه وقت میخواید بفرمایید لفظ اخص همانطوری که قابلیت دارد برای تخییر عملی، قابلیت برای تخییر اصولی هم داره. بله، اما بالاخره چی؟ در کدام ظهور داره؟ ناینی فرمود کلمه اخذ ظهور دارد در اخذ به عهد الخبرین به عنوان الحجه و طریق. این یک بیان روشنی بود ناینی فرمود، ولی شما چنین بیانی ندارید اینجا. از اون ور سعرم میگید دلالت بر تخییر فقهی داره. خب بالاخره سعرم جز اخبار تخییره. نتیجه چی میشه؟ موثری در بیان اولیشون برای ما نداره. نه اینجا ببینید، میخوام مثل این میخوام عرض بکنم، شما در قاعده لاحرج یه بحثی میکنید که آه قاعده لاحرج عزیمت است یا رخصت. حالا اگر بیاید بگید آقا یه لفظی داره هم عزیمت دلالت داره هم رخصت، نمیشه که. اینجا شبیه همینه، ما میخوایم از تخییر عملی یک نتیجهی بگیریم، از تخییر اصولی یک نتیجهی غیر از اون میخوایم بگیریم، پس اینجا نمیشه بر هر دوش دلالت بکنه. عرض کردم مثلا مثال عزیمت و رخصت میمونه. بیان دوم ایشون رو هم که گفتیم گرفتار اشکاله. بیان دوم ایشون بود اخبار تخییر ناظر است به ادله حجیت عام در باب خبر واحد و میاد تفسیر میکنه. تفسیرش هم به این است که ادله حجیت اگر خودشون باشند و خودشون، فرض تعارض رو نمیتونن شامل بشن، اما این اخبار تخییر میاد این ادله حجیت رو میکنه حجیت تخییریه. حجیت تخییریه که شد فرض تعارض رو میگیره. خب اینم یک اشکال واضحی داشت که دیروز عرض کردیم، گفتیم اشکالش اینه که شما اول باید از روایات تخییر، تخییر اصولی رو به دست بیارید بعد مفصل قرار بدید. حالا در بیان این اشکال میخوام اینو عرض بکنم، در تکمیل این اشکال، اگر یه قائلی اومد گفت ما از روایات تخییر، تخییر عملی رو به دست میاریم، خب اینجا ناظریت عوض نمیشه. میگیم خب آقا حالا این ناظر به ادله حجیت میشه، ادله حجیت رو میکند تخییر عملی، در هر دوش سنخیت وجود داره. شما وقتی با ادله، با اخبار تخییر میگید، اخبار تخییر میاد تخییر عملی رو میاره، تخییر عملی در دو خبری که حجته. آقا اشکال این بود که این دو خبری که حجته، ادله حجیت چون تعارض دارن نمیتونه اینا رو شامل بشه، درست؟ خب وقتی آمدیم مدلول رو کردیم تخییر عملی، چون اگر اخبار تخییر میشه تخییر عملی، درست میفرمایید، دیگه اخبار تخییر نظر به خود حجیت نداره، ولی نظر مدلولش پیدا میکنه که، پس ادله حجیت شاملش میشه، فرقی نمیکنه. لذا اول ما باید بیایم ببینیم که آیا این اخبار تخییر، تخییر عملی رو دلالت دارد یا تخییر اصولی را. لذا این بیان دومشون هم که روشن. اما میرم سراغ بفرمایید. تأخیر عملی هم میشه متمم جهلش، فرق نمی کنه. در جوابشون عرض کردم اونجا نقصش این است که اخبار متعارض رو نمیگیره. وقتی شما تأخیر رو تأخیر، تأخیر عملی مدلول دوتا روایت شد تأخیری، باز اخبار حجیت میگیره او رو. نقص این است که اخبار حجیت لا یشمل و لا تشمل مورد تعارض، و با این بیان باز شامل مورد تعارض میشه. اما بیان سوم ایشون، در بیان سوم دیروز هم عرض کردیم، در بیان سوم ایشون اول میاد میفرماید تخییر عملی مسلم قدر متیقنه. خب این یک. بعد میگوین کسی خیال نکند اخبار تخییر نفی تخییر اصولی می کند، کسی همچه خیالی رو نکنه. اگر بگیم اخبار تخییر نف می کند تخییر اصولی را، خب دیگه اصلا به درد این مدعای آقایون نمی خوره. میگن نه، ما الان تا این حد و قبول داریم، متیقن تخییر عملیه، اخبار تخییرم نفی تخییر اصولی نمی کنه. اما ما میخواییم این تخییر اصولی را از تلفیق بین اخبار تخییر و ادله حجیت عام خبر واحد به دست بیاریم. دیروز عرض کردم آقایون مراجعه بفرمایید عبارت ایشون رو، اینجا که ایشون میرسه میخواد تلفیق رو مطرح کنه، دو مرتبه همون بیان دوم رو در یک الفاظ دیگه ایشون میگه. میفرماید، خیلی روشن براتون مرز کنم که ایشون چی میگه. میفرماید ادله حجیت اطلاق هر کدوم با اطلاق دیگری چی داره؟ تعارض داره. شما الان دو تا خبر واحد که دارید با هم تعارض میکند، این دلیلی که میگه این خبر حجت است مطلقا، میخواد معارض داشته باشه میخواد نداشته باشه، اون دلیلم که میگه اون خبر معارض حجته میخواد معارض داشته باشه میخواد نداشته باشه، این دوتا اطلاق ها با هم تعارض میکنن، تصادم میکنن. اخبار تخییر میاد این اطلاق ها رو از بین میبره، میگه نه، این خبر حجت است مشروط به این که شما به خبر دیگر عمل نکنی، اون خبر حجت است مشروط به این که به این خبر عمل نکنی. یعنی میاد یک حجیت مشروطه را برای ادله حجیت درست میکنه. خب این همون بیان دوم شد که، این چیز جدیدی نشد شما در بیان سوم برای ما دارید میاری. اجازه بفرمایید. بعد یک لایقالی هم دارن، در لایقال میفرماد اگر کسی بگوید دلیل حجیت عام خبر بعد از ابتلاء به معارض دیگه قابلیت تمسک ندارد ولو با قرینه منفصله مثل اخبار تخییر، چون الان کار ایشون این شد، هنر آیسد شهید صدر این شد که اخبار تخییر مثل یک قرینه منفصله است برای تفسیر ادله حجیت. و یه قائلی بیاد بگه نه آقا، اگر یه روایتی تعارض پیدا کرد ادله حجیت دیگه سقوط پیدا میکنه، دیگه قرینه منفصله هم نمیتونه او رو نجاتش بده، قرینه منفصله هم نمیتونه حلش بکنه. ایشون در جواب میفرماید که ظاهر و دلیل الحجیه شمول کل من الطرفین مشروطن به عدم الحجیت المطلقه فی الطرف الاخر. ظاهر دلیل حجیت این است که هر کدامی که از این دوتا خبر مشروط است به این که خبر دیگر حجیت مطلقه نداشته باشه، و این شرط رو اخبار تخییر آورده. یعنی در جواب میفرمان نه، این میتونه قرینه باشه. مدعی میگه او نمیتونه قرینیت داشته باشه، ایشون میگه در جواب نخیر، اخبار تخییر قرینیت داره. ببینید عرض ما این است که ایشون در بیان سوم یه چیز جدیدی غیر از بیان دوم، که بیان دوم این است که اخبار تخییر، ببینید این همین میشه، اخبار تخییر قرینتون منفصله برای ادله حجیت، ادله حجیت ظهور در حجیت مطلقه دارد، اخبار تخییر میاد ادله حجیت رو میکند به حجیت چی؟ مشروطه. پس این بیان سوم برمیگرده به بیان دوم، ما همون اشکالی که در بیان دوم داشتیم همون اشکال در اینجا هست. النهایه این که مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه اینجا بیان روشنی برای این که اثبات کنن اخبار تخییر تخییر اصولی رو دلالت داره برای ما نیاوردن. آقای حیدری راجع به تقریرات مطلبی دارن، دنباله بحث رو انشالله شنبه عرض میکنیم.